الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. برای تأمین اون اصول اعتقادی و اخلاقی یاد شده، جریان نماز را که ستون دین است مطرح فرمود و اوقات پنجگانه نماز و نمازهای پنجگانه را هم اشاره فرمود که اقم الصلاة لدلوک شمس الی غسق اللیل، که اگر منظور از این دلوک شمس زوال شمس باشد، ظهرین و مغربین با دلوک شمس الی غسق اللیل تأمین است و نماز صبح با قرآن الفجر ان قرآن الفجر کان مشهودا تأمین است. می شود نمازهای پنجگانه. برای اهتمام به جریان نماز صبح از او به قرآن الفجر یاد کرده است اولا، و ثانیاً همین مطلب را با اسم ظاهر ذکر فرمود، با اینکه ضمیر ممکن بود ثانیاً، برای اینکه فرمود به قرآن الفجر یعنی اقم قرآن الفجر، اگر می فهمود انه کان مشهودا مطلب فهمیده می شد، زیرا ضمیر بالاخره به همین قرآن فجر رجوع می کند. لکن با امکان ضمیر اسم ظاهر رو تکرار فرمودن تا به اهمیت مطلب عنایت بشود. ان قرآن الفجر کان مشهودا، اگر منظور از این مشهود این باشد که تشهده ملائکت اللیل و ملائکت النهار که در روایت تطبیق شده است، این در نماز عصر هم هست. اگر نماز عصر در پایان وقت خونده بشود، هم ملائکت النهار او را ضبط می کنند هم ملائکت اللیل. اما چه خصیصه‌ای برای قرآن الفجر است که فرمود ان قرآن الفجر کان مشهودا، باید جستجو کرد. معلوم شد غیر از حضور این دو صنف از ملائکه، یه مطلب دیگری هم در قرآن الفجر هست که در نماز عصر نیست. وگرنه صرف شهود صنفین از ملائکه باشد، این در نماز عصر اگر در آخر وقت خونده بشود هست، در حالی که آخر وقت فقط غفران الله از فضیلتی رو به همراه ندارد. لذا برخی ها گفتن ان قرآن الفجر کان مشهودا، یعنی ناظر به این است که این شأنیت اون را دارد که جمعیت زیادی اونجا حضور پیدا کنند و شهود داشته باشه. برای اینکه در نمازهای دیگر شهودشون آسون نیست، ولی شهود جمعیت زیاد در نماز صبح سخت است. برای اینکه صبح کسی بیدار بشود و در نماز جماعت شرکت کند کار آسانی نیست. اگر به این معنا باشد که ان قرآن الفجر کان مشهودا، این جمله خبریه باشد در مقام انشاء، وصف باشد در مقام دستور، یعنی جمعیت کثیری باید در نماز جماعت صبح حضور پیدا کنند، این می شود مختص نماز صبح، دیگه نماز عصر را شامل نمی شود، برای که حضور مردم در نماز جماعت عصر خیلی سخت نیست. اما در نماز صبح مهم است و دشوار، برای اینکه این ناشعت اللیله اشد و بطمن وقب مغیلا، دنباله لیل که صلات صبح هست مشمول او خواهد بود. و قرآن الفجر، این قرآن الفجر کان مشهودا. اونگاه فرمود و من اللیل، که من برای تبعیض است، یعنی بعضی از شب را به پاخیز و بیدار شو تا نافله شب را احیا اقامه کنی. و من اللیل فتهجد بهی، یعنی به همین قرآن نافلتن لکه. با این که از در زمان نماز شب مقدم بر نماز صبح است، ولی بعد از نماز ذکر فرمود لوجهینه، یکی این که نماز صبح واجب است، در ردیف نمازهای واجب ذکر شد و مقدم ذکر شد و نماز شب مستحب است، یکی این که نماز صبح عمومی است نظیر نمازهای دیگر و نماز شب وجوبش مخصوص وجود بارک پیغمبر صلی الله علیه و سلم است. شاید وجوه دیگری هم داشته باشد، ولی به این مناسبت ها نماز شب با اینکه زمانن مقدم بر نماز صبح است، ولی ذکرن و ترتیبن بعد از نماز صبح ذکر شده است. و من اللیل فتهجد بهی نافلتن لکه عسى ان یبعثک ربک مقاما محمودا. هر نمازی یه خصیصه ای دارد، یه خصیصه مشترک که اثر مشترک همون نماز هاست، که خب قربان و کل تقی است. قربان یعنی ما یتقرب و بهل عبدو من المولا. او هم البته باید روشن بشود، این در عهده فقه و حدیث نیست، ما فقط اجمالا میگوییم منظور از قرب قرب معنوی است، یعنی انسان زمانن یا مکانن به خدا نزدیک نمی شود، چون او اینما تولو فسم وجه الله و او اقرب الینا من حبل الورید است. میگیم قرب قرب معنوی است، اما این قرب معنوی یعنی چی؟ این رو با یه علم دیگه تعیین کند. حقیقت این مطالب که با فهم و علم حصولی حاصل نمیشه، ولی بالاخره یه توجیه فنی دارد. عناوین اعتباری بین ما و خدا نیست که ما این عناوین را بگذرانیم به خدا نزدیک بشیم. مفاهیم ذهنی بین ما و خدا نیست که تا با درک مفاهیم به خدا نزدیک بشیم. بنابراین که ماهیت اصیل باشد، راهی با خدا نداریم، برای که ماهیات گسیخته و گسستن، راه نیست. ماهی هر ماهیتی از ماهیت دیگر جداست، هر مفهومی از مفهوم دیگر جداست. یه چیزی باید باشد که مستقیم باشد، متصل باشد، ناگسیخته باشد، ناگسستنی باشد، که او چیز دیگه است. خب بالاخره یه علمی هست که بشر رو توجیه میکند که بین ما و خدا این امور فاصل است، اینا رو باید تهی کرد. حالا اون از بحث فقهی بیرونه. این اثر مشترک است که از صلات و قربان و کل تقی، که ما یتقرب و بهل عبدال مولا، مستحضرید هر عمل عبادی قربان است. این دیگه قربانی اختصاصی به اضحیه روز دهم ذیحجه ندارد و اختصاصی به نمازم ندارد که از صلات و قربان که کل تقی. تو بیانات نورانی هست امیر سلام الله علیه درباره زکات هم آمده است که زکات هم قربان و کل تقی. این بیان نهج البلاغه هم در باره قرآن است، هم در باره نماز است، هم در باره زکات. کلو ما نه کلوا کلو ما یتقربو به العبد من المولا فهو قربان. این قربانی است. نماز قربانی است، روزه قربانی است، زکات قربانی است، حج قربانی است و درس و بحث قربانی است. بمانند این اثر مشترک. اثر بعضی از نمازها شاید مشترکم باشد، همو ان الصلات تنها عن الفحشاء والمنکر. اثر برخی از نمازها دعوت به اتحاد است، گذشته از اینکه قربان و کل تقی است، گذشته از اینکه تنها عن الفحشاء والمنکر است. این نماز دعوت به اتحاد است، مثل نماز جمعه. نماز جمعه وجوباً، نماز جماعت ندبن، تدعو الى الوحده، مهمتر از همه همون نماز جمعه است، برای اینکه این نماز جمعه مشروط به جماعت است. اصلا فرادا صحیح نیست، ولو حالا امام معصوم سلام الله علیه بخواهد نماز جمعه را روز جمعه تنها بخونه، این مشروع نیست. همونطوری که لا صلاة الا بطهور، لا صلاة الا بفاتحه کتاب، لا جمعه الا بالجماعه، شرط صحت او جماعت است. لذا اون آیونی که مأموم مسبوقاً در رکعت دوم نماز جمعه میرسن مشکل دارن. در نمازهای عادی اگر کسی مأموم مسبوق بود رکعت دوم امام رسید در نماز صبح مثلا، یا رکعت آخر امام رسید در نماز مغربین یا ظهرین، خب این رکعت رو به جماعت میخونه، وقتی امام سلامش داد این جماعتش به فرادا عدور پیدا میکنه، و حالا یا قهری یا قصدی بالاخره بقیه نماز میخونه. چون نمازهای دیگه هم به جماعت صحیح هست هم به فرادا، اما نماز جمعه به فرادا صحیح نیست. این رکعت دوم چیکار میخواد بکنه؟ اینه که نایو مشکل دارن که اگر کسی در رکعت دوم امام رسید وقتی امام سلام نماز داد، این شخص دیگه نمازش میشه فرادا، نماز جمعه هم که به فرادا صحیح نیست. آیا با یک رکعت به جماعت خوندن بقیه تصحیح میشود یا نه؟ فیه مطلب آخر. غرض آن است که نماز جمعه اصلا مشروط به جماعت است. چیزی که متقوم به جماعت است، مشروط به جماعت است، یقینا تدعو الى الوحده و تنها عن الاختلاف. اون نمازهای دیگر تنها عن الفحشاء و المنکر، نماز جمعه گذشته از اینکه تنها عن الفحشاء و المنکر، تنها عن الاختلاف، منتها وجوبن. نماز جماعت گذشته از اینکه تنها عن الفحشاء و المنکر، تنها عن الاختلاف، چون به جماعت مرتبط، تا اتصال صفوف نباشد، تا احکام دیگر جماعت نباشد، این جماعت منعقد نیست. مستحضرید که نماز جماعت مستحب نیست، اونی که مستحب است نافل است. نماز جماعت افضل و فردی الواجب است، نه نافل باشد، نه مستحب. مستحب اون است که ترکش لا اله بدل جایزه، اما نماز جماعت که ترکش لا اله بدل جایز نیست. اگه نماز جماعت نشد باید فرادا باشه. نماز جماعت افضل و فردی الواجب است، مثل نماز اول وقت. نماز اول وقت که مستحب نیست، افضل و فردی الواجب است. بالاخره این نماز جماعت که افضل و فردی الواجب است، تنها عن الفحشاء و المنکر، چون صلات است، تنها عن الاختلاف و تنازع، چون جماعت است. مهمتر از همه نماز جمعه است که مشروط به جماعت است. خب اینها خصیصه نمازهای معمولی، اما درباره نماز شب خصیصه او، این نماز شب گذشته از اینکه تنها عن الفحشاء و المنکر هست، تنها گذشته از اینکه قربان کل تقی است، این زمینه مبعوث شدن به مقام محمود هست. مقام محمود جای برتر و برین است که انسان برانگیخته می شود، به اونجا می رسد. انسان متحرک است و محرک می خواهد، انسان منبعث است، انسان مبعوث است، یه باعث می خواهد. این چی نیست که الان کسی نماز شب خونده خود به خود برسد نظیر این که پله ها رو طی کند بره بالا. اگر هم نماز شب خونده است، کسی که دست او را میگیرد قدم به قدم بالا میبرد، ذات اقدس اله است. عسى ان یبعثک ربک مقاما محمودا. اون مقام محمود که کشاف به دیگران نقل کردند که یحمده الاولون و الاخرون، همه همونطوری در سوره مبارکه اذا وقع آمد است که ان الاولین و الاخرین لمجموعون الى میقات معلوم، در اون صحنه‌ای که روز قیامت برابر سوره اذا وقعه اولین و آخرین هستن، همه در زیر پرچم بوشهر مبارک رسول گرامی هستن، که فرمود آدم و من دونه تحت لوایی، این یحمده الاولون و الاخرون، این شفاعت کبراست. این مال وجود مبارک پیامبر صلی الله علیه و سلم است، به دیگه عدیل نداره. حالا اهل بیت که نور واحدن حسابشون جداست. دیگران اگر بر اساس ولکم فی رسول الله لقد کان لکم فی رسول الله اسوه حسن اهل نماز شده بودن، اونا هم در حد خود به مقام میرسن. حالا به دیگران میگوین که وارد بهش بشوید، سلام علیکم ادخلوها تبتم فادخلوها خالدین، اما به فقها، به علما، به کسانی که مردم هدایت کردن، همیشه مستقیم بگن سلام علیکم تبتم فادخلوها خالدین، این چنین نیست. به اینها فرشته ها میگوین قف تشفع تشفع، داشته باشید، شفاعت کنید، شفاعتتون مقبول است، عده را به همراه ببرید. شما که در دنیا عده را نجات دادید، الان هم عده را به همراه ببرید، شما مجازید. خب به دیگران، به افراد عادی میگوین سلام علیکم تبتم فادخلوها خالدین، اما با عالمان دین میگوین به هر یک از اینها قف بیستید، تشفع داشته باشید، تشفع برای شفاعت بکنید، تشفع مشفعی یعنی مقبول و شفاعی. خب این هست، این میشه مقام محمود. منتها این آیون حمدشون نسبی است، برای اینکه کمالاتشون هم نسبی بود. اما وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه و سلم که یحمده الاولون و الاخرون، این چنینن. این هم یه مطلب. در قرآن کریم گذشته از این که برای نمازهای دیگر شؤون ذکر کرده، ادله ذکر کرده، برکات جداگان ذکر کرده، برای نماز شب یه فرصت جدایی و وقت مقتنمی ارائه کرده است. بهترین فرصت را برای نماز شب مقرر کرده. حتمیه، خب بعد وقتی که ذات اقدس الا وعده داد به وجود مبارک پیامبر معصومانه به این حکم عمل کرده است، این دیگه لا یخلف الله المیعاد. منتها مادامی که انسان در دنیا هست با عصا و لیت و لعله همراهه، چون دنیا نشه حرکت است یک، هر حرکتی تحور و دیگرگونی رو به همراه دارد. دو، بعضی ها افت و آفت دارن، بعضی مسئولن. سه، در همه موارد این لعله گفتنها، لیت گفتنها، عصا گفتنها، برای همین است که اصل دنیا جای افتخیزه. البته اولیای الهی که مسونن، که اسمه الله هست، حسابشون جداست. ولی کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، یا ایها الذین آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلکم تفلحون. در همه موارد جا برای لیت و لعله هست، و این کسی اطمینان ندارد آینده چه خواهد شد. و این درباره این ذوات قدسی، البته هم اینها معصومن، هم ذات اقدس اله لا یخلف المیعاد. اون مال وقت است، اون قاعده من ادرک مال وقت است. یعنی اگر کسی در پایان وقت، مثلا نماز عصر یک رکعت مونده به غروب که نماز قضا میشه، نماز عصر چهار رکعت است، کسی موفق نشد نماز عصر رو در وقتش بخواند، الان فقط یک رکعت داره، پنج رکعت، فرصت پنج رکعت است تا اینکه مغرب بشه یا غروب بشه. این چهار رکعت ظهر را خونده، یه رکعت وقت دارد. این قاعده من ادرک مال اون وقت عصر است. من ادرک رکعتن فکأنما ادرکت صلاة جمیع، کار به نماز جمعه جماعت ندارد. اونم فوت را میگرد نه تفویت را. یعنی کسی خواب مونده بود، معذور بود، مستر بود، راهی نداشت، الان یه رکعت مونده به نماز که وقتش قضا بشه. اگر کسی یک رکعت را در وقت در کرد، گویا چهار رکعت را به تمامه ها در وقت در کرد، اما تفویت را نمیگیرد. یعنی کسی عمدن نخونه 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 تا برشه یه رکعت، بگه من ادرک رکعتن فکرنما ادرک دسترات جمعی ها. این قاعده من ادرک مال وقت است اولا، و راجب فوت است نه تفوید ثانیاً، و از بحث دسترات جمعی بیرونه. اما نسبت به قاعده، نسبت به عظمت نماز شب، سوره مبارکه مزمل ملاحظه فرمودید آیه اولش بعد از بسم الله اینجا شروع میشه، یا ایها المزمل قم اللیل الا قلیلا. اگه توانستید تمام شب را به استثنای اندک به پا خیزی، حالا یا نصفه او ابن قسمن هو قلیلا او زد علیه، یا نیمی از شب، یا کمتر از نیم یا بیشتر از نیم. و رتل القرآن ترتیلا، انا سنلقی علیک قولا ثقیلا. چرا نماز شب را قد گرامی بدار؟ برای اینکه ان ناشئة اللیل هی اشد و اطعن و اقوى مقیلا. یه نشئه ایست برای خودش، همه آرامن، تو هستی و خدای تو، اما اونقدر بخوری که دیگه سحر بیدار نشی و دیگه مطمئن باشی و کسی به جایی نمیرسه. بله ممکنه یه آخوند عادی بشه بعد بره جای کار بکنه، بخواد عالم بشه، علم نور است، اونقدر با جلال و شکوه است، اونقدر غیرتمند است، اونقدر با کبریاست که به هر دلی فرود نمیاد، مگر علم از آسمان بالاتر، از زمین بالاتر، از شمس بالاتر، از قمر بالاتر، اونقدر قوی و غنی است که هر جایی سر فرود نمی، مهمان هر کسی نمیشه. این حواستون جمع باشه. ان ناشئة اللیل هی اشد و وطئن و اقوى مقیلا. یه نشئه است، آدم میفهمه داره چی میگه. سر صدایی نیست مگر صدای یا الله، یا الله خود او. بیگانه نیست، مزاحمی نیست، نه در درون نه در بیرون. ان ناشئة اللیل هی اشد و وطئن و اقوى مقیلا. آدم میفهمه داره چی میگه. متقوم است، قوام دارد، قائم است، قیم است، قیوم است، حرفاش حساب شده است، او هم خوب گوش میده. هیچ چیزی به عظمت و جلال علم نیست، اونقدر کبریایی دارد، مگر خونه کسی میره سری به کسی میزنه، تا کسی طیب و طاهر نباشه اونجا راه پیدا نمیکنه. خب ان ناشئة اللیل هی اشد و 70% 80%ش مال همون نماز شبه، 30%ش مال این درس و بحث عادیه. ان ناشئة اللیل هی اشد و وطئن و اقوى مقیلا. این یک دلیل. ان لک فی النهار سبحا طویلا. این گفتگوها و شنیدنها و دیدنها و خوردنها و مطالعه های عادی و درس و بحث و اینها یک شناوری است، یک حیات شناوری است، یک زندگی شناوری است. سبح طولانی این تو روزه، با هر کی بخواد حرف بزنید، با هر کی بخواد گفتگو کنید، حرف هر کی رو بخواد بشنوی، اینا تو روزه، اما شبو بذارید برای خودتون به خدایتون. ان لکه فی النهار سبحا طویلا. خب این براهین مسئله است. خب این براهین رو که درباره مسائل عادی ذکر نمی کند که چند جا انه تعلیل کند، تبیین کند، تحلیل کند، تحریر کند، تعمیق کند، این در احکام عادی نیست. کجا شما یه حکم فقهی دارید که خدا پشت سرم انه دلیل بیاره براش؟ اما این وقتی میخواد به پیامبر صلی الله علیه و سلم بگه آماده باش که وحی بگیری، سحر را دریاب، ما اون وقت ناسن القی علیک قولا ثقیلا همینه. ای که کسی بخواد وحی بگیره میشه پیغمبر، کسی بخواد وحی رو بفهمه میشه امت او. بالاخره این ان ناشئة الليل هی اشد وطئا و اقوم قیلا و همراه دارد. در سوره مبارکه سجده، نه سوره فصلت، در سوره سجده آیه 15 که سجده واجب دارد هیچ. بعد از او آیه 16 این است که مردان الهی کسانی هستند که تتجافا جنوبهم عن المضاجع یدعون ربهم خوفا و طمعا. اینا خیلی به رخت خواب نشسبیدن، بالاخره یه مقدار تجافی کردن، از رخت خواب فاصله گرفتن. این حالتی که میگن مأموم مسبوق در سجده در تشهد حالت تجافی داشته باشه، یعنی جاخاری بکنه، این وسطاش خالی آماده برخواستن است، این را میگن تجافی. فرمود تتجافا جنوبهم، پهلوهای اونا از رخت خواب یه مقدار تجافی کرده، اینقدر نچسبیده به رخت خواب، پر نخورده یک، دیر نخوابیده دو، همه سریالا رو گوش نداده و ندیده سه، یه روحانی بود میخواد عالم بشه چهار، خب این اهل سحره دیگه. تتجافا جنوبهم عن المضاجع یدعون ربهم خوفا و طمعا. این وقت همین کاراست دیگر، وقت دریافت فیض دیگه. خب این بیانات بعد فوت فلا تعلم نفس ما اخفی لهم من قرة اعین جزاء بما كانوا يعملون. این دیات نه تنها اون نمیدونه، این نکره در سیاق نفیه، نه تنها اون نمیدونه ما درای او در بهش چیز ذخیره کردیم، خیلی هم نمیدونن. این دعاهای ما برابر با معرفت ماست، ما هر چی از خدا بخواهیم به اندازه درک ما میخواهیم. شاید قبلا هم این مثال گفته شد، ما به اندازه درکمون آرزو داریم، آرزوی هر کسی به قلمرو به معرفت اوست. شما دیدید هیچ کاسب گذر، هیچ شاطر نونوا این آرزو داشته باشه ای کاش نسخه خطی شیخ طوسی را که در فرانکلیس آر نوشته من داشته باشم؟ اصلا در تمام مدت عمرش همش آرزو نداره. او شیخ طوسی رو نمیشناسه، اون نسخه خطی شیخ طوسی نمیدونه، اون مطلب خاصی که شیخ طوسی یا شیخ مفید در اون رساله نوشتن نشنیده. هرگز آرزو ندارد که ای کاش نسخه خطی شیخ مفید را در بقالت من داشته باشم، برای اینکه آرزوی هر کسی به اندازه درک اوست. در اینجا تو تمام این ادعیه هایی که با مکرم از آن خوندیم و خوندید، خیلی از چیزاست که اصلا نمیفهمیم اونجا چی هست تا از خدا بخواهیم. فبا شما نمیدونی اونجا چه خبره، که چی رو میخواید از ما؟ شما فقط میگید خدای ما خیر بده، سعادت بده، رفاه بده، آسایش بده، اینا بده. اینا رو شنیدید، اما یه چیزای دیگه هم هست که ما نگفتیم برای شما، گفتنی نیست. فلا تعلم نفسون ما اخفی لهم من قرة اعین. اینو به نماز شب خونا میده، اینه که شب خلوت کرده است برای او چیزی ذخیره میکنن که به ذهن کسی نمیاد. این که ما سبعت لا اذنون ولا خطر على قلب بشر، تبیین همین جمله است که چیزهایی است که اصلا کسی نشنیده، نمونهاش هم در دنیا ندیده. خب بنابراین این برکات را ذات اقدس اله درباره نماز شب بیان کرده. در حدود 20 صفحه از کتاب شریف وسائل مربوط به همین نماز شب است، یعنی باب 39 و باب 40. اینا رو یه دور مرور بفرمایید. این 19 صفحه است تقریبا، در نزدیکای 20 صفحه، درباره فضیلت نماز شب که شرف آور است، عزت آفر است. عزت مرد مؤمن در نماز شب است، شرف او در نماز شب است. ما در ماه مکرم رمضان در دعای سحر از ذات اقدس را شرف خواستیم، اللهم نسألك من شرفه بشرفه که به اشرفی. خب شرف در چیه؟ در همین وسائل طبع مؤسسه آل البيت علیهم السلام جلد 8 صفحه 145 تا صفحه 164، این 19 صفحه در طی دو باب 39 و 40 مربوط به نماز شبه. روایت چند تا روایت تبرکم بخونیم. روایت اولش همون وصیت وجود بارک پیغمبر صلی الله علیه و سلم به است امیر علیه السلام است که یا علی اوصی که فی نفسک بخصال فحفظها. بعد بون حضرت فرمود و علیک به صلات اللیل و علیک به صلات اللیل و علیک به صلات اللیل. اینجا سه بار گفته شده و ضبط شده اهمیت این مسئله. روایت دوم که از وجود مبارک امام صادق سلام الله علیه است همون شرف المؤمن صلاته باللیل. ما میگفتیم و اسئله که شرفی که به اشرفی شرفش همینه. و عز المؤمن کفه عن اعراض الناس، کاری با آبروی مردم نداشته باشد. بعضی از این روایات ان الحسنات یذهبن السیئات را به صلات اللیل معنا کردند. روایت پنجم همین باب که هشام ابن سالم از وجود مبارک امام صادق سلام الله علیه میکند این است که ان ناشئه اللیل هی اشد وضعا بعق و مغیلا یقول بعق و مغیلا قیام الرجل عن فراشه یرید به الله عز وجل لا یرید به غیره. این نماز شب بخواد. بله دیگه، این رو خصوصیاتش رو باید مشخص کرده است، مثل اوقات نمازهای واجب را که خصوصیاتش رو روایت مشخص کرده است. روایت هفتم این باب هم باز شرف المؤمن صلاة اللیل و عز المؤمن کفه العزا. غالب این روایات درباره عظمت نماز شب و فضیلت نماز شب هست تا به این بخش از حدیث شریف. روایت 18 این باب که عبدالله ابن سنان از وجود مبارک امام صادق سوال میکند سیماهم فی وجوههم من اثر سجود چیست؟ فرمود هم از سحر و فی الصلاه، سحر با سین و های حوض یعنی بیداری. این بیداری در نماز هست که مربوط به نماز شب است. روایت 26 اون تتجافا جنوبهم عن المزاجع را باز معنون فرمود که در سوره مبارکه سجده بود. روایت 32 حماد بن عیسی عن حریز عن زراره عن ابی جعفر علیه السلام قال قلت آنا اللیل، به حضرت عرض کردم این آیه سوره مبارکه زمر یعنی چی؟ آنا اللیل ساجدن و قائمن یهذر الاخره و یرجو رحمت ربی یعنی چی؟ هار یعنی صلات اللیل. مستحضر این جمله معروف هل یستوی الذین یعلمون و الذین لا یعلمون، این تنها یه آیه نیست، این صدر آیه است یا ذیل آیه است، نه صدر آیه. اول آیه همین است که امن هو بقانتون آنا اللیل ساجدن و قائمن یهدر الاخره و یرجو رحمت ربه. زیرش این است که هل یستوی الذین یعلمون و الذین لا یعلمون. خب اونی که تو سوره زمر هست مستقیم نگفت که عالم بالاتر از غیر عالمه، که این یه آیه نیست هل یستوی الذین، این ذیل آیه است. صدرش مربوط به نماز شبه. اون عالم نماز شب خون البته با دیاری فرق میکند دیگر، اول نماز شب بعد سواد. حریص از وجود زراره از وجود مبارک ابی جعفر علیه السلام باقر سلام علیه سوال میکند که اینی که در سوره مبارکه زمر آمده است هل یستوی الذین یعلمون و الذین لا یعلمون، آیه 9 سوره زمر آمده است که صدرش دارد آنا اللیل ساجدن و قائما یهذر الاخره و یرجو رحمته، این یعنی چی؟ فرمود یعنی صلاة اللیل، اول نماز شب. خب معلوم آدم نماز شب خونه با سواد با دیگری فرق میکند که درجاتشون فرق میکنه، هدایتشون فرق میکنه، تأثیرش فرق میکنه. اینا اول اونه بعد مسئله سواد است. این دریان تقدم تزکیه بر تعلیم هم سرش همینه. اگر در بعضی از موارد یعلمو بر جزکی مقدم است، برای که تعلیم مقدمه تزکیه است. اما اونجا که تزکیه مقدمه بر تعلیم است، برای که تزکیه مقدمه بر تعلیم است، نه مقدمه اوست. این آیات دو جوره دیگه. در بخش از آیات تعلیم بر تزکیه مقدم است، برای اینکه تعلیم مقدمه تزکیه است. در بخش دیگر تزکیه بر تعلیم مقدم است، برای اینکه واقعا تزکیه مقدمه دیگه، هدف هست دیگه. در همین آیه 39 سوره مبارکه زمر، چون تزکیه مقدمه بر تعلیم بود، ارزش نماز شب را هم قبل از ارزش علم ذکر فرمود. فرمود امن هو قانتون آنا اللیل ساجدن و قائمن یحذر الآخرت و یرجو رحمت ربه قل هل یستوی الذین یعلمون و الذین لا یعلمون. اونم کسی که اهل نماز شب است، خوفی دارد و رجایی، لکن متعلق خوف پایان کار خودشه، از نتیجه کار خودش میترسه. متعلق رجا لطف و عنایت الهی است. یحذر الاخرته یعنی آخرت عملهی، و یرجو رحمت ربه، نه که یرجو ثمرت عمله. این از پایان کار خود میترسد، این میشه خوف. به لطف خدا امیدوارست میشه رجا. نه یحذر ربهو، یحذر الآخرت یعنی آخرت عملهی، یحذر الآخرت و یرجو رحمت ربه، که هم خوف و رجا هست، هم متعلقشون محفوظ است، هم این مجموعه مقدمه بر علم است. این رو هر زراره از بود مبارکه امام صادق سلام الله علیه نقل کرده است و توضیح داد. این روایت باب 39 هم تقریبا 41 حدیث نورانی دارد. اما روایت باب 40 هم، باب 40 هم که اون هم دارای 13 روایت است، یکی از اون روایاتش این است که وجود مبارک امام صادق سلام الله علیه به سلیمان دیلمی فرمود یا سلیمان لا تدع قیام اللیل، نماز شب و فراموش نکن، فإن المغبون من حرم قیام اللیل. این سوره تغابن برای آن است که یکی از اسامی یوم القیامه یوم التغابن است. یوم یجمعکم لیوم الجمع ذلک یوم التغابن. یوم تقابون برای اینکه قبنها روشن میشه، کی مقبون شد کی مقبون نشد، کی بیشتر مقبون شد کی کمتر مقبون شد. یوم تقابونه. فرمود نماز شب و فراموش نکن که اگر کردی مقبون میشی. روایت سوم این باب دارد که وجود مبارک امام صادق سلام الله علیه طبق این فرمود کسی یه دروغ میگه از نماز شب محروم میشه. این چنین نیست که این لطف الهی، فیض الهی، نور الهی در هر قلبی بتابند. این طور نیست. اگر گفته شد دیو بگریزد از اون قوم که قرآن خوانند، این هم چنین است. اگر گفته شد منظر دل نیست جای صحبت اغیار، دیو چو بیرون رود فرشته راید، همین است. تو اون روایات دارد به این که فرشته ها داخل نمی شوند خانه ای که فیه کل و صورتو کرد. این روایت که تو مقاصد محرمه خوندید همتون، اونجا که سگه فرشته نمیاد دیگر. خب برای کسی خدای ناکرده اوصاف زشت درش باشه، خب اونجا قلب فرشته اونجا حضور ندارد. این روایت نورانی رو مرحوم صدوق رضوان الله در کتاب شریف توحیدشون نقل کردن. مرحوم صاحب وسائل هم رضوان الله در عنوان حدیث 5 باب 41 ذکر میکنن و اون 5 باب 40 ذکر میکنن. اون روایت این است که جاء رجل الى امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیه السلام فقال اینی قد حرم تو صلات باللیل، من از نماز شب محروم شدم چیکار کنم؟ راش فقال امیر المؤمنین علیه السلام انت رجل قد قیدت که زورو بکه، خب بیا این دست و پات باز کن، گناه تو را بست. تو این بحث‌های قبل ملاحظه فرمودید که واقع گناه دست و بال آدم رو می‌بنده، این تعارف نیست. بعضیا می‌بینید میگه من هر چی بخوام چشمم رو کنترل کنم یا گوشم رو کنترل کنم یا زبانم رو کنترل کنم نمیتونم. این بیچاره راست میگه، برای اینکه آزاد نیست. در دو جای قرآن ذات اقدس الهی این مضمون را فرمود کل امرئ بما کسب رهین. بعضیا مرهونن، در گروان. آدم بدهکار باید گرو بده دیگه. اگر مال بدهکار بود خب خونه و فرش رو گرو میده، اگر به الله بدهکار بود چی به الله گرو میده؟ خود او رو گرو میگرن دیگه. کل امرئ بما کسب رهین، این فعل معنی مفعول دیگه. کل نفس بما کسبت رهینت، یعنی مرهونتون، مرهون یعنی گرو دیگه. خب گرو که آزاد نیست، تلق نیست. حالا اصحاب یمین مستثنان، خب ما میتونیم اصحاب یمین بشیم، فکر رحم کنیم دیگر. اگر دین را ندادیم همین است که میبینیم. این که میگه من هرچی میخوام چشمم رو کنترل کنم، راست میگه بیچاره. این وقتی که بند کشیده شد همینه دیگه، یا زبانم رو کنترل کنم یا گوشم رو کنترل کنم، این بند کشیده شد دیگه. اینجا هم حضرت فرمود قد قیدت که ذنوبو، که گناه این چیزی نیست که تاریخ مصلحتش گذشته باشه، که خیر هست، تو رو به بند میکشد، تو در بندی. فکرهم کن، استغفار کن، توبه کن. ان انفسکم مرهونتون به ذنوبکم، که در خطبه وجود بارک پیغمبر صلی الله علیه وسلم در آخرین جمعه ماه شعبان فرمود ان انفسکم مرهونتون به ذنوبکم ففکوها، به استغفار کن، فکرهم کنید دیگر. اینجا هم وجود بارکه از تعمیر فرمود فکرهم کنید. بقیه روایات میمونه، مخصوصا روایت دورانی که از وجود بارکه امام حسن عسکری است که اگر فرداش تابو شد بخونیم. حالا چون بعضی آیه باید به نماز جماعتشون برسن امام جماعتن و الان قبل از 12 از آن گفته میشه، ما بحث رو زودتر شروع میکنیم. شاید الحمدلله رب العالمین.